بله من رو پس از
خواهش من خواستم ازتون خواهش کنم که یکی از اون موضوعایی که براتون مشخص و معین هست و اهمیت داره و به صورت یا پرسش یا نظری داری تو مطرح بفرمایید، چون اگر پراکنده باشه احتمالا به جای نمیرسیم. یه موردی، یه موضوعی که فکر میکنید مهمه، اصولی، اساسیه و باش مسئله دارید یا در موردش سوال دارید، من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر. البته که من سوالم و دو تا سوالم رو با هم قاطی کردم، یک سوال کردم، چون سوال اولین بود رابطه با در سوال دومی که بچه من که الان گرفتاره، البته این گرفتاری که شما میگه شما عمومی برای کسی دیگران صحبت نکنین، من وقتی میرم تو فیلم ها
نه میشه نه اجازه بدید. ببینید این برنامه یه مقدار شنونده داره و مایل هستن به یه نتیجه برسن و اگر نه اگر من خواهشی که از حضورتون داشته این بود که یه موردی از مواردی که باش شما مسئله دارید یا دربارش سوال دارید اونو طرح بفرمایید و الا آنچه که فرمودید بسیار خوب و درست ازش گذشتیم. بذارید ببینیم بحث الان ما چه میتونه باشه.
من یه سوالی از شما دارم آقای دکتر. شما کلا نظرتون راجع به این مدارسا نسبت به این بچه‌ها چی هستش؟ بذار من نظر شما رو بدونم بعد سوال دوم.
مدارس محیط‌های کاملا مختلف و متفاوتی رو داره و با وجود اینکه این محیط‌ها با هم متفاوت هستن، یه اصولی در این مدارس رعایت میشه به خاطر اینکه کادر اداری داره، مسئولین آموزشی داره، قواعد و قوانینی رو پیروی میکنن، پدر و مادرای در آنچه که به عنوان خانه و مدرسه هست درگیرش هستند، ولی با وجود این مخصوصا در دوره دبیرستان به دلایل بسیار مدارس با خودشون مسائل و مشکلات و گرفتاری ها دارن، ولی بچه ها تو این مدارس که البته مدارس خوبی هم هستن که اونگونه مسائل و مشکلاتی که در یه مدرسه عادی و معمولیه رو ندارن، ولی در این گونه مدارس آنچه که در تحلیل نهایی مطالعات نشون میده که خود بچه‌ها خودشون رو به چه گروهی و به چه افرادی نزدیک میکنن، دوستانشون رو چگونه انتخاب میکنن و کوشش میکنن که در محیطی که احتمالاً حوادث و اتفاقات بد میفته چگونه خودشون رو از خودشون محافظت کنن و گرفتار نشن. و به همین جهت که شما میتونید توی مدرسه برید، همونطور که یه سوم بچه‌های مدرسه فرض کنید در کلاس 10 و 11 و 12 تمام فکرشون، ذکرشون، حرفشون این هست که به کدوم دانشگاه برن، چه رشته‌ای رو بخونن، احتمالاً چگونه کارهایی رو بکنن تا بتونن ورود به دانشگاه رو برای خودشون ساده کنن. گروه دیگه فقط فکر میکنن که امشب با کدوم پسر و دختر بخوابن و احتمالاً کدوم ماده مخدر رو تجربه کنن. و اتفاقاً هر دو تو همون مدرسه میتونن باشن و تو همون کلاس. ولی همونطوری که شما هم میتونید تو زندگیتون با گروهی در ارتباط باشید که هر شب مواد مخدر مصرف میکنن، یا شما میتونید 20 سال در امریکا باشید هرگز به یک محیطی نرفتی که در اونجا ماده مخدر بوده و بنابراین نظر شما همچین چیزی وجود نداره، این انتخابی است که افراد میکنن و بچه‌ها گرچه محدودیت هایی دارن ولی همچنان توانایی انتخاب دارن و در موارد شدیدش که ما وارد یه محیط آموزشی بسیار نامناسب شدیم، وظیفه فرزند هست که پدر و مادرش این اوضاع رو گزارش بده، وظیفه پدر و مادر هست که احتمالاً مدرسه رو یا اصلا جای زندگیشون رو عوض کنن که با اون بچه‌ها و با اون گروه اگر شرایط نامناسبی هست نباشن. و الا به هر حال محیط آلوده، شرایط نامناسب کم و بیش همه جا دیده میشه، ولی این محیط های آموزشی همه جرم پرور نیستن، این محیط های آموزشی همه مواد مخدر مصرف نمی کنن، این محیط های آموزشی همه عجیب و غریب نیستن. شما میتونید به 5 تا 10 تا دبیرستان تو این شهر برید و وقتی که وارد اونجا میشید آنچه که غیر عادی و غیر معمول هست در چارچوب آنچه که جوانها معمولاً باش درامیختن رو نبینید. و من خودم که بارها و بارها اینجا اونجا رفتم واقعاً چیزی که آزار دهنده و اذیت کننده باشه ندیدم. تفاوتها رو میشه دید، اختلافات جزئی رو اینجا اونجا میشه مشاهده کرد. میدونیم در پنهان مواردی که قانون رو شکستن، اصولی رو زیر پا گذاشتن حتما وجود داره، اما این گونه نیست که مدرسه از آغاز تا پایان و یا بیشتر بچه ها، نه همه، بیشتر بچه ها گرفتار مسائل سفت و سختی باشن که زندگی رو براشون مشکل و یا غیر ممکن کنه.
خب ببینین آقای دکتر، شما بیشتر حالا نمیدونم، شما بچه کوچیک داری نداری نمیدونم، ولی من وقتی به عنوان یک مادر رفتم بچه منو گرفتن، 4 نفر زدنش، گردنش رو شکوندن، رفتم به مدیر عاملش میگم، مدیر عاملش میگه که من بله دیدم بچه شما رو میزدن، ولی ساکت باشین چون من نمیتونم، نگین که من گفتم، چون اگه بگین من گفتم میان این بچه ها هم منو اذیت میکنن هم شما زندگیتون رو نابود میکنن.
من اگر یه همچین اتفاقی برای من بیفته از طریق پلیس تعقیب میکنم و دیگه هم اون مدرسه نخواهم رفت.
پلیس هم اومده بچه رو به همون شکلی که کتک خورده ورداشته به دستاش جلوی چشم من بسته، بچه رو برده زندان و به من گفتن که بچه شما، گفتم آقای پروبیشن آفیسر، گفتم بچه من کتک خورده، شما ایشونو میبرین، اونی که کتک زده داره آزاد دست و پشتش داره میگرده، من نمیدونم اینجا کتک خور مجرمه یا کتک بزن مجرمه.
من که متاسفانه حادثه رو نمیدونم، احتمال این که موردی که میفرمایید اتفاق بیفته هست، ولی غالب اوقات وقتی که پلیس درگیر میشه، گزارش ها رو میگیره، وکلا درگیر هستن، کادر حقوقی و قضایی درگیره، معمولا کسی رو میگیرن که جرم رو کرده و کسی رو نمیگیرن که مورد تجاوز قرار گرفته. ولی احتمال
اتفاقا آقای دکتر اگزکتلی برعکسشه.
نه اجازه بدید، نه اجازه بدید سرکار خانم، نه این شما به عرض من توجه کنید، ای با اون مخالفید، عرض من این است که احتمال داره که از 100 مورد 2 مورد 3 موردم مجرم به فرموده شما بگرده، اون کسی که مورد تجاوز قرار گرفته تو زندان باشه، اما 97 موردش 98 موردش این مجرمه که تو زندانه و اون کسی که مورد تجاوز قرار گرفته حداقل الان آزاده بعد از اون جرمی که بهش وارد شده. قاعده این نیست، ولی احتمال و اتفاقش هست، متاسفانه هست، ولی این به صورت قاعده کلی نیست که ما بگیم همه مجرمین تو خیابونا هستن، همه کتک خورده‌ها یا آسیب دیده‌ها تو زندان. یه همچین حرفی حتما درست نیست، ولی احتمالش هست، همه جای دنیا هست، حالا یه جای شدیدتره، یه جای کمتره، یه جای بیشتر هست و البته درصدا مهمه، ولی این به صورتی نیست که من فکر کنم پس ما در دنیای زندگی میکنیم که اگر کسی تجاوز کرد آزاده، کسی که مورد تجاوز قرار گرفته زندانه. ولی به من بگید آیا در این شهر ممکنه یه همچی اتفاقاتی بیفته؟ حتما. بله، ولی این خیلی متفاوته با اینکه قاعده این باشه. درست مثل این است که شما زدید به ماشین من، بعد آخر کار معلوم بشه که تقصیرکار منم، این اتفاق میفته. ولی در بیشتر موارد اگر نگاه بکنیم، حالا مورد اتومبیل یک کمی پیچیده تر میشه، تقریبا اونی که مجرمه و اون کسی که تجاوز کرده رو به عنوان مقصر میشناسن. ولی موارد تو خونم همینه، دو تا بچه دعوا میکنن، یکی موجب دعوا شده ولی بلد رول بازی کنه، پدر و مادر اون کسی که کتک خورده یا آسیب دیده رو تازه بد میدونن و تنبیه میکنن، ولی هدف پدر و مادر این نیست که چنین کنن، هدف این است که بفهمن تقصیر کیه، اشتباه میشه و برخی از اوقات واقعا تو این کار بازی و حق بازی است. ولی اگر تکرار شد اون موقع باید یه تردیدی کرد که شاید واقعا مسئله یه چیز دیگری است. خیلی از اوقات هم بچه‌ها درگیر کتککاری و گرفتاری میشن بدون اینکه بچه‌های بدی باشن، اما در ارزیابی اوضاع و شرایط و رفتارشون انتخاب درستی نمی‌کنن. فرض بفرمایید من با یه گروهی میرم بیرون که نباید این حرفو بزنم یا اون کارو بکنم برای که اونا حساسن، ولی خب اگر این حرفو زدم و اون کار کردم، درسته اونا قرار نیست کاری بکنن، ولی وقتی که من اونا رو به نوعی برانگیختم احتمال داره آسیب هم ببینم. حالا به هر حال اون نظری بود که یک درباره مدارس من داشتم، دو نظری بود که درباره احتمال جرم و جنایت. حالا اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم.
نه ولی آقای دکتر شما قبول دارین که بچه‌های امروزی تو آمریکا روزی 10 ساعتشون تو مدارس هستن و 95% اینا به گوش به حرفای دوستاشون و محیط مدرسه میکنن. اون 5% هم که میان تو خونه اصلا حوصله شنیدن صحبت پدر مادر رو ندارن، به هیچ وجه من الوجود ندارن.
مطلبی که میفرمایید هست، با این درصدا نیست ولی هست. حالا این
خدا آقای دکتر،
حالا قسم خدا رو نخورید ببخشید،
هستش. من آقای دکتر هلاکویی، شما که این همه خدمت میکنین به مردم و مشکلات مردم رو شما حل میکنین، من از شما یه خواهشی اگه میتونم داشته باشم که یک بار لطف بفرمایین 4-5 ساعت وقتتون رو بگذارین تو این جلا با بچه های ایرانی صحبت بکنین، بعد متوجه میشین که تمام این بچه هایی که الان تو جلا هستن کتک میخورن، تیغ میکشن به سرشون، گردنشون و فلان، اینا از همه از بچه ها از خانواده خوب ایرانی هستن که واقعا پدر مادراشون اینا رو به نحو احسن بزرگشون کردن، آوردنش اینجا به خاطر علم و تربیت، و اینا بچه های حساسی هستن، زیادم میفهمم، واقعا هم میفهمن، ولی گرفتار این اجتماع کثیف شدن و به خاطر ترس جونشون. اینو من از شما خواهش میکنم آقای دکتر هلاکویی، اگه یه وقت حتی من میتونم خصوصی هم زنگ بزنم، شماره بدم، آدرس بدم، اسم بدم، بریم باشون صحبت بکنید و از دهن این بچه ها بشنوید که تو این مدارس، یعنی به نظر من الان فاسدترین محیط مدارسه. مدارسه، چون معلم ها کر نمی کنن، شاگرد ها هم همدیگر رو میزنن، بعضی موقع معلم ها وای میسن نگاه میکنن و بچه های ما، من فکر میکنم چون اونجا من که میرم با فامیلا ایرانی صحبت میکنم، همشون عقیده هاشون یکیه، همه از بیرون تربیت میشن، از خانواده تربیت نمیگیرن، از خانواده گوش نمیکنن، از خانواده هیچ پوینت مثبتی رو نگاه نمیکنن، حوصله ندارن بشنون. اگه شما لطف کنی یک دفعه تشریف ببرین و متوجه میشین که این پدر مادرها چقدر زجر و بدبختی میکشن برای این بچه هاشون و هیچ کسی نیست، تا به حال نبوده و نیست، بیاد راجع به بچه های بالای 14 سال تا 18 سال تا 20 سال صحبت بکنه که جدایی از پدر مادر چیز خوبی نیست. جدایی موقعی خوبه که تو خودت دست تو جیبته، دست تو دهنته.
ببین سرکار خانم، ببینید آخه من خیلی، من حرفی ندارم شما این حرفا رو بزنید، ولی من فکر نمی کنم موضوع اصلا این گونه باشه و از این بابت که شما این رو میبینید میفهمم و نسبت بهش هم حساسیت متوجه هستم، از این که به خاطرش هم آسیب دیدید و رنج میبینید هم همینطور، ولی ماجرایی که بهش اشاره میفرمایید و گرفتاری هایی که بچه ها پیدا میکنن، نه محیط این چنین هست، نه علل و عواملش این هست، نه احتمالاً گفتگوی بنده یا شناخت بنده با مسئله فرقی خواهد کرد و نه احساس میکنم که قرار هست بر اساس آنچه که بنده درگیرش هستم و فراوونم درگیرش هستم و مخصوصا در گذشته با جنبه های فردی هم آشنا بودم و بارها با دوستانی که مشکلات و مسائلی با پلیس و اینها پیدا کردم صحبت کردم، در همه اونها باورم کنید از 100 موردی که بنده دنبالش بودم 99 مورد اشتباه و تقصیر رو خود بچه، حالا از کجا اومده، موجبش بوده و میتونسته به نوع دیگری زندگی کنه و عمل کنه و اونا رو نکرده و بنابراین گرفتار شده.
بس.
حالا اینکه پدر و مادر خانواده‌ای خوبی بودن بنده اونا میتونم بفهمم، ولی آیا اینکه یک فرزندانشون از نظر روانی سالم بودن همیشه گفتگو، دو رفتار پدر و مادر به گونه‌ای بوده که برای بچه مفید و سازنده بوده و ارتباطی رو که پدر و مادر از کودکی با بچه داشتن آن گونه بوده که بچه حرف شنوی رو از پدر و مادرش تو سنای بالا هم داشته باشه، ولی اگر یه اصولی رو من شما احتمالاً رعایت نکردیم، فرزند ما میتونه آهسته آهسته از ما فاصله بگیره و تحت تأثیر دیگران قرار بگیره و البته اینکه بچه ها تحت تأثیر دیگران قرار میگیرن بسیار درست است و شدید، ولی این اون زمانی است که بچه خودش از درون و از پایه اون آمادگی رو برای حل و هضم مسائل نداشته باشه و این اونجاست که مسئله تربیت اولیه و اصلی ما مطرح خواهد بود. به هر حال متاسفم از آنچه شنیدم، امیدوارم که هم از نظر حقوقی بتونن کمکتون کنن، هم فرزندتون هرچه زودتر آزاد بشه و خلاص بشه و شما رو هم راحت کنه.
من یه سوال،
اجازه بدید من پیام ها رو بشنم، من در خدمتتون هستم. چند